بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث در زکات مال و تجاره بود. اینجا روایاتی که ظاهرش این بود که زکات در مال و تجاره واجبه خوندیم. یه روایت هم در باب 17 هم اینجا هست، صفحه 52، روایت دوم. و عنه یعنی کلینی علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن عثمان ابن عیسی، عن سماعه یا سماعه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی الرقیقه زکات الا رقیق یبتغا به تجاره فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى. در رقیق عبید که زکات نیست مگر اون رقیقی که به قصد تجارت باشه. فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى، اون مالی است که زکات داده میشه، ذکور در مثلا شاید وجود داشته باشه. وقت از این روایت اونی که ما عرض کردیم یه روایتی خاصه و عامه از پیغمبر اکرم نقل میکنم که عفوتو لکم از زکات الخیل و الرقیق، که اون وقت مالک به همین روایت تمسک کرده که مال و تجاره زکات نداره. یادتون باشه ما اونجا عرض کردیم که این روایت اتفاقا دلالت نداره، برای که این روایت میگه خیل به معنه خیل، رقیق به معنه رقیق زکات نداره. یعنی مثل انعام ثلاثه که ابل و بقر و غنم زکات داره، خیل و رقیق به عنوان خیل و رقیق نداره. این منافات نداره که اگه مال و تجاره شد به عنوان دیگر زکات داشته باشه. این روایت هم همین الان هم میگه که لیس علی رقیق زکات الا رقیق یبتغا به تجاره. اون عبارتی که از پیغمبر اکرم از کردم هم خاصه هم عامه نقل میکنند، در عبارت که مالک به تمسک کرده بود اینجور عفوت لکم عن صدقت الخیل و رقیق. حالی که برفرض همچنین روایتی پیغمبر اکرم هست که طریقاً نقل کردن، این دلیل میشه در این که خیل و رقیق به عنوان خیل و رقیق یعنی مثل انعام ثلاثه زکات نداره. وقت منافات نداره اگه مال و تجارت شد زکات داشته باشه، چون عناوین هر کدوم جدا حکمش. خب علاوه بر این روایاتی که خوندیم برای وجوب زکات ماره، این منافات نداره که اگه مال و تجارت شد به عنوان دیگر زکات داشته باشه. این روایت هم همین الان هم میگه که لیس علی رقیق زکات الا رقیق یبتغا به تجاره. اون عبارتی که از پیغمبر اکرم از کردم هم خاصه هم عامه نقل میکنند، در عبارت که مالک به تمسک کرده بود اینجور عفوت لکم عن صدقت الخیل و الرقیق. خواهی که برفرض همچنین روایتی پیغمبر اکرم هست که طریقاً نقل کردن، این دلیل میشه در این که خیل و رقیق به عنوان خیل و رقیق یعنی مثل انعام ثلاثه زکات نداره. وقت منافات نداره اگه مال و تجارت شد زکات داشته باشه، چون عناوین هر کدوم جدا حکمش. خب علاوه بر این روایاتی که خوندیم برای وجوب زکات و مال و تجارت، روایات زیادی داشتیم در تجارت به مال یتیم که اونها هم دلالت بر همین معنا داره. باب دوم ابواب من تجب علیه الزکات، صفحه 57 از همین وسائل. قلت لابی عبدالله علیه السلام هل علی مال یتیم زکات؟ قال لا الا ان یتجر به او تعمل به. روایات زیاده که خود رو آقایون نگاه کنید، از همه از هر روایت چهارو میشه که میگه سعد تابر حسن رضا علیه السلام ان سبیت سغارن لهم مال بید ابیهم او اخیهم هل یجب علا مالهم زکاتون؟ فقال لا یجب فی مالهم زکات حتی یعمل به، تا باش تجارت بشه. فَإِذَا أُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ نقدین یتیم و مجنون، اینا زکات نداره، میگه که باش تجارت بشه. خب باب دوم مربوط به تجارت به مال طفله، باب سوم مربوط به تجارت به مال مجنون، اونم باز باش امرأت من اهلنا مختلفه علیها زکات. فقال ان کان عمل بها فعلیها زکات و ان لم یعمل به فلا. پس علاوه بر این روایاتی که ما اینجا خوندیم، روایات زیادی در باب تجارت به مال یتیم و مجنون که اینها ظاهرش این است که اگه تجارت به مالشون کردیم زکات لازمه، ولذا مفید در مقنعه تعبیر به وجبن کرد. حالا آیا کسی میتونه به احتمال بده که صغیر و مجنون اینا اگه به مالشون تجارت بشه زکاتش واجب باشه، اما بزرگا اگه به مالشون تجارت بشه زکات واجب نباشه؟ اینو کسی میتونه به احتمال بده؟ هیچ کدوم فقها احتمال ندادن. و اگر در مال یتیم و مجنون گفتیم مال و تجارتشون زکات داره، در محادی رو خیلی قولا باید بود. چرا دیو محل گیره؟ روایت هم از پیغمبر، اصلا روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده که به مال یتیم و مجنون تجارت بکنید تا مالشون زکات نخوره. او به عکس باز دلالت داره. حالا یعنی این نمیتونیم بگیم، واقعش این است که اگر اولویتی در فقه داشته باشیم، یکیش همینجا بگید یک کسی مال فقیر و مجنون بگه باش تجارت کردی این زکات داره، اما بزرگا با مالشون تجارت کردی زکات نداره، این نمیشه واقعی. علی حالم پس روایاتی که دلالت بر وجوب زکات در مال و تجاره میکنه میتونیم بگیم به حد تواتره، برای که در این باب روایات زیاد داشتیم، در مال یتیم زیاد داریم، در مال مجنون هم روایت داریم. باب دوم و سوم از ابواب من تجب علیه زکات، که وقت در اونجا تعبیر به وجوب انداز گفته سنت هم معکده. خب میدونم، خب شما تشریف نشید ما خوندیم اونجا گفته سنت هم معکده، اونجا گفته وجبه. بعد شیخ طوسی علیه الرحمه که شاگرد ایشون بوده در تهذیب میگه که این وجبه ای که مفید گفته مرادش سنت معکده است، به قرینه که در اونجا گفته سنت هم معکده. شیخ طوسی با اینکه شاگرد شیخ مفید بوده، آشنا بوده به فتاوا استاد، اینو میدونست که نمیشه بگیم در مال صغیر زکات واجب باشه، در مال بزرگا واجب نباشه. هم مال تجار هم شدیه؟
نه اگر تجار مال این چه مال یکی مهرمون نیدی کما بیدارم به مزاره، وقتی که جرمون
دینار یکی به مهرمون میکنم نه الا هم یه تجارت این چه احتمال آقا دو آقا آقا مفید من چه کنم روایت ببینید چی آقا جون ببینید لا یجب فی مالهم زکات حتی یعمل به فاذا عمل به وجبت زکات فاما اذا کان موقوفا فلا زکات عمل به شما میگوید در اون که شما میگوید در معرض عمل گذاشتی من عمل نکردی نه ببین میخوام بگم عمل به یعنی باش تجارت کردن دیگه پنج مال تجارت این نیست حالا علی حال پس روایاتی که دلالت داره بر وجوب زکات در مال و تجاره رو هم رفته میتونیم بگیم متواتره حالا در مقابل روایاتی داریم که ازش استفاده میشه عدم وجوب در زکات در مال و تجاره حالا این روایات در باب 14 اینجا ذکر شده صاحب و صاحب ذکر کرده بار 14 باب و عدم وجوب زکات فی مال تجاره الا ان یسیر نقدم ثم یحول علیه الحول نازم که در مال تجاره زکات واجب نیست مگر این که بفروشی به نقدن درش بیاری یه سلام بگذره لا ان یسیر نقدن ثم یحول علیه الحول نازم یعنی در حالتی که نقد شده یعنی اگه 6 ماه به حال مال تجاری بود و 6 ماه مثلا به حال نقد اینجا ساده نداره حالا که پول شد از حالا 1 سال باید بگذره و چه در ربح اگر چنون که باش تجارت کردی و ربحش رب پیدا کرد اون رب هم تا مادامی که نقدن نشده زکات نداره اگه نقدن شد 1 سال هم برش گذشت وقت زکات نقدن داره محمد ابن الحسن به اسناده ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ای احمد ابن محمد و حسین ابن سعید نعرض کردیم هم طبقه هر دو طبقه هستن از هم دیگه نقل میکنن عن عماد بن عيسى عن عمر بن عزينه عن زراره قال كنت قائدا عند ابي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر پیش حضرت باقر بودم غیر پسرش پیش سیه اونجا نبود ابن جعفر فقال يا زراره حضرت یه داستانی نقل کردن یا زراره ان ابا ذر و عثمان تنازعا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ابو ذر و عثمان سر یه مسئله دعواشون شد در زمان پیغمبر فقال عثمان کل مال من ذهب او فضه یدار به و یعمل به و یتجر به ففیه زکات اذا حال علیه الحول اون مالی که دور داده میشه باش تجارت میشه باش مضاربه میشه اگه سال برش بگذاره زکات درش هست یعنی تجارت نشده زکات درش هست یا نه تجارت که میشه خب تجارت که میشه شخص مال که باقی نمونه مالیت مال باقی مونه چون تبدیل میشه از باب این که گفتیم در زکات مال و تجاره او ارزشش تعمله محوره در مال و تجاره هیچ وقت به شخص توجه نیست که حالا این لوبیات یا نخوده او حساب قیمت و پولش رو میکنه پس تعمله ولو عوضم شده اما مثل این که همون پول باقیه به جنس هم به نگاه پول نگاه میکنن یدار به و یعمل به و یتجر به ففیه زکات اذا حال علیه الحول خلاصه مال و تجاره زکات درش واجبه اینو عثمان میگفته فقال ابوذر گفت نه مال اگه باش تجارت میشه اصلا هدف از نقدن همینه که باش تجارت بشه تولید بشه رفع نیاز بشه یه اگ دومونه به صورت کنز رکاز بشن اون زکات داره. اینکه یه مرزی گرد که زکات در نقدن کنهو جریمه است. تو چه پولی که خدا قرارش دادست برای اینکه آلت تجارت بشه در جریان باشه، چرخ اقتصاد کشور رو به چرخونه، تو میری ذخیره میکنی میذاری تو متکا و مثلا مخفی میکنی از جریان میاندازی، دندت نشد همچی زکاتش باید بدی تا از حد حساب بیفته پایین. این جریمش اینه که دیگه مردم نرن پولا رو ذخیره کنن، بلکه پول رو بیان به کار بیاندازن ازش استفاده بشه. پس تنهو زکات یه نحوه جریمه است. خب حالا اونم ممکنه که کس بگه فقال ابو ذر، اما گفت اما ما یو تجربه، ابو ذر گفت اونی که باش تجارت میشه او دیره دوران داره، دوران داره که قرض بده به یک کسی، بالاخره پول نمیذاری به خوابه قرضی میده مردمش استفاده کنه و اون ربهی بهش مزارده میشه، مثلا حلی سفیه زکا اینم از زکات فیه ازا کان رکازن او کنزن موضوعن، به صورت گنج باشه که خلاصه به تولید نزنی و بذاری ذخیره کنی، این است که زکات داره. فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحُلْ فَسِيهِ الزَّكَاتِ، اونی که نگاه میداری وقتی حساب گرده درش زکات هست. فَخْتَسَ مَافِي، خلاصه مال تجاره زکات داره یا نه؟ عثمان میگفت داره، ابو ذر میگفت نداره. از همینجور نیشه زکات مال تجاره میشه هست در حقیقت که اسم اول نیشه چی بوده. فَخْتَسَ مَافِي ذَلِكَ الی رسول الله صلی الله علیه و آله، دعوه رو بردن پیش پیغمبر اکرم. فقال القول ما قال ابو ذر، حضرت فرمود حق با ابو ذره. فقال ابو عبدالله علیه السلام لعبی، امام صادق اینجا عصبانی شد، اینجا عرض کرد که این حرفی که شما میزد یه مردم زکات مال تجاره میدن و بقیه بیچاره ها میمونن، حضرت فرمود حق دیگه به زبونم جاری شد دیگه. فقال ابو عبدالله لعبی، ما تریده الا ان یخرج مثل هذا، این حرف خارج بشه از خونه ما، فیکف الناس ان یعطوا فقراءهم و مساکینهم، بس حالا این زکات مال و تجاره میدادن اینم دیگه شما یه کار میکنی ندهن. فقال ابو الیک عمی لا اجد منها بدن، دستور رو از من مثلا نیشو، من حق و ناچارم بگم ها، برخلاف سیاست روزم هست باشه، زکات مال و تجاره رو ابو حنیفه، شافعی، احمد حنبل، فقها ها اصلا فقه های عامه غیر مالک و داوود، این فقه های مشهور فتوا میدادن به وجود. اون وقت خلفا هم دیگه به نفعشون بود حتی مالیات بیشتر بگیرن، اون عیاسیاتون بیشتر میشه، خلفا هم بالاخره میگرفتن زکات و مال و تجاره رو. حالا برخلاف سیاست روزن بوده، حضرت فرمود بودی از حق بیش گفتن. خب پس این دلالت داره بر این که زکات مال و تجاره واجب نیست، بلکه اصلا استحبابش هم گفته لغو میکنه. یعنی نه این کلی در استحباب هم نمیشه. خب حالا ببین، و به اسنادهی، باز شیخ طوسی به سند خودش، عن حسین ابن سعید اهوازی، عن نضر ابن سوید، این از کم بارها وقت که اینجا شیخ میگه به اسنادی عن الحسین ابن سعید، یعنی از کتاب حسین ابن سعید اهوازی حدیث رو گرفته و شیخ خودش طبقه 12 است، حسین ابن سعید طبقه 7. پس معمولا 4 واسطه این یونه حذف شده. و شیخ اول تهذیب تا او اواخر طهارت بناش بری بود که همه سند رو ذکر میکرد، بعد کتاب بزرگ میشه رسمش این شده حدیث رو از هر کتابی میگیره همون رو اول حدیث ذکر میکنه. اینجا از کتاب حسین ابن سعید حدیث رو گرفته، منتها اینجور نبوده که یه کتاب رو بیارن به شیخ طوسی بگن این کتاب حسین ابن سعید اسمم قبول بکنه. برای اینکه دست در احادیث معمول بوده، لذا حسین ابن سعید اهوازی کتاب خودش رو برای شاگرداش خونده، اون شاگردن برای شاگردن تو خونده تا به شیخ طوسی. پس شیخ طوسی به نتیجه کتاب حسین ابن سعید رو پیش استادش مثلا شیخ مفید خونده و او گفته بله این همه کتاب حسین ابن سعیده. همینطور میرسه تا خود حسین ابن سعید که سند داره، این است که میگه و به اسناده عن حسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد. این صحیحه بود، این هم صحیحه. قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل کان له مال کثیر فاشترى به متاعا ثم وضعه. یه کسی مال زیادی داره، معمولا مال به همون نقدن گفته می شده چون ملاک مالیت اشیا نقدن بوده. یه مال کثیری داره، بعض متاعی بهش خریده، رفته مثلا همش رو داده نخود خریده مثلا، ثم وضعه گذاشته تو انبار. وقت دلش هم به همی خوش کرده، گفته خب هر وقت احتیاج به پول پیدا کردیم یخته نخوده رو می شوشون خرج بکنیم، بلکه یخت استفاده مثلا یه بازاری سیاهی یه چیزی هم پیدا کنه یه استفاده هم داشته باشه. فقال این شخصی که فروخته قال هازا متاع موضوع، به خودش گفت و پیش خودش گفت هازا متاع موضوع، یه متاع یه گذاشته مونده تو انبار خونمون. فاذا احببت بعته، هر وقت خواستم میفروشم. فیرجع الی راس مالی و افضل منه، سرمایه اون که بر میگرده بچه یه چیزم گیرمون بیاد تو تجارت هم بکنیم. این مثل هم پول داره که میترسن از باب این که وضع ریال شناورت یا وضع دلار شناورت کم و زیاد میشه، میرن مثلا از بگیر پولاشون رو جنس میخرن برای این که مثلا این وقت پولاشون سقوط نکنه. این همه همچی کاری کرده. هل علیه فیه صدقتون و حومتا، اینی که میگه جنس میخرد این جنس هم زکات داره، پول نیست که داشته باشه دونجا تا اگه یه سال دیگه از زکات داشته باشه. قال الله حضرت هم نه زکات نه، حتی یبیعه، طبیعه ظاهرا غلط بشه، حتی یبیعه هم ممکنه هم طبیعه باید نه ظاهره شد که اون شخص چون گفت رجله باید همون یبیعه باشه، این ظاهرش نیست که زکات مستحبی هم نداره، اصلا یه زکات نداره. قال فهل یعدا عنه ان باع لما مضا. خب حالا زکات نداره، مالک هم میگه زکات نداره، اما مالک میگه اگه فروختی زکاتی یه سالو باید بده، مثلا این ده سال هم مونده وقتی که میفروشی زکاتی یه سالو بده. حضرت رو نه اونم نیست، بلکه اگه یه سال بونه و ترا اون اقره یه سال که بونه حضرت زکات داره. اینه که میگه فهل یعدا عنه این با اهل ما مزا ازا کانم اتا هم. قال الله خب حرف مالکم درست نیست که بگیم که بعد از فروش واجب باشه، هم نفی اون فتوای فقهای سلاسه هم نفی فتوای ماله. این هم یه روایت. روایت بعدی و عنه یعنی باز شیخ حسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، این هم باز صحیح هست. انهو قال از زکاتو علی المال صامت الذی یحول علیه الهول ولم یحرک هو. زکات بر مال ساکتیه که سال برش میگرده و حرکتش نمیدین، طلا و نقره مالی بی صداف دیگه، در مقابل انعام سلاسه بق و بوق دارن، سعات میفهمن که ای دارد مال و اگر باز مثلا متاع هم باشد باز تو تجارت خونه تو انبارینه، اما اونی که گنگ بی زبونه طلا و نقره که یه وقت میبینی یه کسی میلیون ها ازش داره مخفی کرده هیچ کس هم خبر نداره. فرمود که زکات بر مال صامتیست که یحول علیه الحوت ولم یحرکو به کارش میندازه، پس یعنی این حرکهو و مثلا فرض بگیری که به تجارت رد این دیگه زکات نداره. و عنه عن صفوان ابن یحیی، باز سوسن ابن سعید که طبقه هفته، از صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار موثق است، اسحاق ابن عمار فتحیه، قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام حضرت موسی بن جعفر، فتحیه دو دسته، یه دستشون اونان که قائل شدن به امامت عبدالله اصفه بعد از امام صادق و دیگه سرشون هم موندن، یه عدهشون بعد از عبدالله افتح که مرد به حضرت موسی بن جعفر عدول کردن، وقت امام هشتم میشه مثلا امام حضرت موسی بن جعفر برای اونا مثلا. قلت لعبی ابراهیم علیه السلام الرجل یشتر الوصیفه یثبتها عنده، کنیز رو میخره، کنیز زیبایی رو نگاه میداره که قیمتش بالا برد و بفروشه، تجارت میخواد بکنه. حالا وصیفه هم آزه یه نفر باشه، آدم کنیز مثلا فرض بگید عبخر و کنیز رو نخواسته جمس وصیفه میخره یثبتها عنده، نگاه میداره لتزیده برای این که قیمتش بالا بره، و حالا یرید بیعها میخواد بفروشه، اعلا ثمنها ها زکاتون، آیا بر پول ای زکاته؟ خب این که پولش که داده رفته، یه پول نداره، این بر ثمنش از بار این که عرض کردن در مال و تجاره اون که میگه زکات داره به حساب پول میگه، در حقیقت بلیجا میگن قیمتش زکات داره، در چیزا دیگه نوعا میگن به این زکات تعلق میگیره، در مال و تجاره میگن به قیمت زکات تعلق میگیره، حساب پوله. قال الله حضرت عمود نه زکات نده حتی یبیه ها تا بفتوشه. خب حالا تا فروغ وقت پس با مالک میاد، حالا که فروغ زکاتش بده وقت فا این با ها ایو زکی سمنه ها، حالا که فروغ وقت زکاتش بده. قال الله حتی یهول علیه الهول و هو فیده. پس اینجا هم فتوای فقهای ثلاث حضرت رد کرده که میگفتن مال و تجاره زکات داره، و هم فتوای مالک که میگفت وقتی که فروختی یه زکات باید بدی، این هم میگه نه، بلکه هر وقت تبدیله به پول شد پولش یه سال چمون وقت زکات داره، این هم همون زکات نقدر میشه. روایت پنجم و به اسنادی هن علی ابن الحسن فزاری موثق است عن محمد و احمد عن علی ابن یعقوب الهاشمی عن مروان ابن مسلم عن عبدالله ابن بشیر و عبید و جماعت من اصحابنا قالوا قال ابو عبدالله علیه السلام لیس فی المال المضطر به زکاتون، مالی که حرکت میدید زکات ندارید. البته این دو سه روایت من یه احتمال درش میدم، ما بعد بحث میکنیم آیا مال و تجارت چه زکات داره، ما که میگن زکات داره، مشهور فقهای شیعه میگن مال و تجارتی که یه سال بمونه هیچ تکون نخوره، ولی بعضیا گفتن نه مال و تجارت، حتی شیخ انصاری علیه الرحمه میخواد همین تقویت کنه، میگن مال و تجاره همی که قیمتش پایین نیاد ولو عوضن بشه زکات داره. در مسئله هول خلاصه آیا هول بر شخص مال باید بگذره که این نخودا از اول سال تا آخر سال بمونه، یا نه جوری باشه که از اول سال تا آخر سال سرمایه یه محفوظ باشه پایین نیاد ولی اون نخود تبدیل به مثلا عدس بکنم، عدس رو تبدیل به قند بکنم، تبدلن پیدا کنه، همین که سرمایه پایین نیاد زکات داشته باشه. یه احتمال هست و حتی مثل شیخ میخواد تقویت کنه دیرو. ممکنه که کسی این جور بگه، دیگه اینم که مال تجار زکات نداره، مال مضطربه به، یعنی اونی که هی تبدیل میشه، یعنی به خلاصه مال یه سال بمونه تا زکات داشته باشه. حتی زکات مال تجارم، مال تجارم متاعی که یه سال بمونه. این احتمال این معنا هست که این روایت ها فقط اونی که تبدیل میشه دیگه زکات نداره. یه جزه سرمون لیست المال المضطرب به زکات، یعنی عوض میشه جابجا میشه، یعنی عوض میشه جابجا میشه. فقال له اسماعیل ابنه یا ابه جعل تو فداک اهلکت فقراء اصحابک. یس چند قازم که تا حالا به اسم زکات میدادن به این فقیر بیچاره، این هم دیگه شما از جلیتون داری میبرونیم. فقال ای بنیه حق اراد الله ان یخرجه فخرجه. حقش که بخواستیم بگیم برخلاف فتوای مثلا فقهای اهل سنت هم هست باشه، فقرا خودمونم ضربه میخورم باشه، در انسان باید حق رو بگید. مثلا محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه سماعه. و چندین مرتبه تا حالا این رو دیدم و بازم یادم میره. دلزن سماعه فی حدیثن قال سألته عن الرجل یربه فستنه خمسمعه و ستنه و سابعنه هی نفقته و اصل المال مزاربه. یه کسی پولی به من رس داشت مزاربه بکنم استفاده حضرت فرمود ورد زکات نداره. خب این مثلا کسی دیگه این شخص گفت این خرج سالشه، خرج سال پسیستان نمونه، نقطه نقطه استفاده میکنه، 700 تومان از استفاده که خرج کردم، اینم زکات در خوب نه. این ممکنه این کردن که لیست رف زکات، یعنی در این رفی که تو میگی، این رفی که تو میگی که میگه خرجشه یه سال نمونه، خب پس زکات نداره. یا نه حضرت این سر رف که میگه لامی جنسه، اصلا رب تو دنیا زکات نداره ولی یه سال هم بمونه. آیا این لیست رف یعنی این رفی که تو میگی که الاسلام عهد ذکریش کنه، این رفی که تو میگی که اصلا نمیمونه هر روز استفاده خود خرج بکنه، این زکات نداره؟ یا نه لیست رف زکات اصلا استفاده زکات نداره ولی اینکه یه سال هم بمونه. اگر چنون چه این مرادی باشد که یعنی ولی یه سال هم بمونه، اون وقت نفی زکات ما رو تجاره کرده. علایالن اینا روایاتیست که ازش استفاده میشه که در مال و تجاره زکات واده قلم. خب حالا چه باید کرد؟ این همه روایات ظهور در وجود داشت، این روایت های صحیح هم دلالت داشت بر عدم وجود، اصلا در از استحبارش هم نمیزنه. اینجا شیخ مفید علیه الرحمه و شیخ طوسی و بزرگان همینطور که در غلات غیر اربعه در برنج و اینجور چیزام همین اشکال داشتیم، روایاتی داشتیم که میگفت زکات داره، یه روایات هم داشتیم در غیر نوسی زکات نداره. اینجا همین چیز رو داریم. راستی هم بگم که یه دلیل دیگه که آوردن آقایون بر عدم وجود زکات و مال و تجاره، همه یه روایات تسعه که زکات در تسعه و عصا رسول الله اما سوا داره دوستان. خب پس مال و تجاره معلوم که زکات نداره، اون روایت هم داره در نفی داره. این روایت هایی که دلالت بر نفی داره اشعار به استحبار هم توش نیست. اگر میگفت واجب نیست اما مستحبه، خب باید یه چیزی بود، اونا ظاهرش وجوب بود، اینا میگه اصلا زکات نداره، نه وجوب نه استحباب. شیخ مفید و شیخ طوسی و بعد دیگه متأخرین اونایی که پیروی کردن از بزرگواران گفتن جمع میکنیم بین این دو دسته روایات به این که این روایات حمله بر استحباب میکنیم، برای اینکه اون روایات ظهور در وجوب داره، اینا صریح در عدم وجوبه. اون وقت برای اینکه طرح نکرده باشیم اون روایاتو حمله بر استحباب میکنیم. این جمعیست که شیخ و متأخرینی که متابعین شیخن این جمع کرد. فیض علیه الرحمه در وافی در اصل استحبابش اشکال کرد. وقتی که روایات عدم وجود به خصوص روایت منازعه عثمان و ابوذر رو نقل میکنه، میگه معلوم میشه این پایه خلاصه نداره اصلا زکات مال و تجاره. عثمان نظرش این بوده، بعدم دیگه در فقه اهل سنت هم ریشه دار شده و مشهور اونا فتوا دادن به وجود. پس این روایت هایی که ما داریم که ظاهرش وجوبه حمله بر تقیه میکنیم. عبارت وافی اینه، میگه که وفی هذه الاخبار ما یشعر به ان الاخبار الاوله، یعنی در این اخباری که داستان ابوذر و عثمان، یکی هم این داستان اسماعیل ابن حضرت را، وفی هذه الاخبار ما یشعر به ان الاخبار الاوله انما وردت للتقیه، و اخباری که دلالت بر وجود دارن اونا انتقیتن. پر میگه الا ان صاحب التهذیبین و جماعت هم من الاصحاب یا و جماعت هم من الاصحاب حملوها علی الاستحباب، منتها شیخ و جماعت دیگری برای این که طرح نکرده باشم از جمع و آیه غیر شریفه الجنه ما هم چند اولا منت پر گفتن اون به واجر هم در استحباب میکنیم. اما صاحب وافی میفرماد این بوی تقیه میاد از این داستان ابوذر و عثمان. صاحب حدائق این حرف را خیلی به دلش چسبیده و تعقیب کرده، با اینکه اول صاحب حدائق در حدائق مثل فقهای دیگر همون جمع بین اخبار رو به استحباب ذکر کرده و رفته، بعد اون آخر کار میگه خلاصه ایتون بگم استحباب هم یه حکم شرعیه، هم تو بی خودی که آدم نمیتونه فتوا به استحباب بده، به مقتضای آیه غیر شریفه الجمع و مهما امکن اولا من التر ما بیان بگیم زکات در مال تجاره مستحب. این رو در اونجا میگفت در غیر غلات اربعه که مفید و شیخ طوسی و اینها حمله بر استحباب کرده بودند، اونجا هم صاحب حضرت همین رو میگفت، میگو بابا جون ظاهر روایات اینست که میگو از زکات فی کل ما چی درستا اورا زکات داره، میگم چی زکات داره و اینا ظاهرش وجوبه. اون وقت چون یه روایات دیگری داریم که زکات در نه چیزه و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله اما سوا ظاهره، شما میگوید برای اینکه اون اخبارم طرح نکرده باشیم قصهشون نشه حملشون میکنیم بر استحباب، یک قصهشون نشه و طرح نکرده باشیم اینم یکی از ادله استحباب شرعه. تا
یا
یه آیه ایست دیگه این بالاخره استحباب هم یه حکم فقهی همینطور که وجود یه دلیلی میخواد استحباب هم یه دلیل میخواد این روایته که ما داشتیم وجره داشت یعجبه داشت یا اخذ بکن یا بگونه همه را تقیه میکنیم ایشون میگه تقیه از روایات اصل و کل بلیه ما روایاتمون در آخره در یه محیطی بوده نمیگیمم که حالا ائمه ما یا آدم های بزدل ترسوی بودن تقیه چند جوره یه وقتی میگیم ائمه ما ضعف داشتن نه ضعف نداشتن ولذا در خیلی از مسائل با اینکه خلاف سیاست روز بود مبارزه میکردن تقیه به خاطر خود ائمه نیست مسئله زکات یه چیزی بوده که مالیات حکومت بوده حکومت میمده به زور میگرفته اگه شیعه ها میخواستن دندون گردی بکنند و ندهند جانشون در معرض خطر بود مالیات دولته ائمه ما علیهم السلام برای که شیعه جانشون در معرض خطر بوده فرمودن خب بده مالیاتو مثل که شما در زمان طاغوت نمیدونه آقا جون از طرف دارایی برای ما مالیات نوشته ما ناچاری بریم چرا ببین نفی میلیون پدرس رو دهه بیارم این نه این که نفی میلیون پدرس رو دهه بیارم این نه این که حضرت خودش تقییتا برای خودش میترسیده حکم خدا رو خلاف گفته نه این از باب این که مالیات حکومت بوده سیاست روز بوده که بس در حقیقت تقیه حضرت برای جان خودش نیست تقیه از ابو حنیفه و شافعی هم نیست ابو حنیفه و شافعی هم که قدرتی نداشتن که تقیه در حقیقت از حکومت است که با زور میردن مالیات رو میگرفتن و چون جان شیعه در معرض خطر بوده حضرت اونجا بدید مال یتیم زکات داره یا نه هر ماد نه مگر این که باش تجارت بکنی خب مال تجارت میان میگیرم بده دیگه خب جانه به حفظ بکن این مثلا روایات دیگر هم ببر این معنا بکنیم صاحب حدایق یه عبارت مفصلی داره من اینجا دو خطش رو نوشتم برای شما میخونم بفرماد علی استحباب حکم شرعی یتوقف على دلیل الواضح استحباب هم خودش به حکم شرعیش و دلیل میخواد و مجرد اختلاف الاخبار لیس به دلیل یوجب ذلک صورت این که اخبار با هم اختلاف دارد ما هم میخواییم یک کلا سرش بیذاریم کلا گذاشتن و اینها این سبب نمیشه که شما تو رسالتون یستحبه بنویسید کما لا یخفا علی المنصف شما میگوید آخه پس چه خاکی به سرمون بکنیم آخه این روایت های متعارض رو اگه حمله بر استحباب نکنیم میخواه حمله بر تقیه بکن و مع ذلک فانه لا ینحصر الجمع بین الاخبار فیما ذکروه بل لا یبعد حمل الروایات المتقدمه علی التقیه و این نیست که حمله بر تقیه کنیم حیث ان الوجود مذهب و ابی حنیفه و شافعی و احمد علی ما نقله فی المعتبر حالا من عرض میکنم نه تقیه از ابو حنیفه و شافعی هم لازم نباشه تقیه از اون شماریست که دولت ها داشتن اونا از باب این که مالیات دولتشون بوده مالیات کشور بوده به زور میگرفتن ائمه ما نه این که مثلا فرض بگیرید به خاطر این که ابو حنیفه که فرض نداشتن از باب این که یه چیزی بوده حکومت را یالم میگرفته وقت برای ترس خود امام هم نه برای ترس شیعه شیعه ها بخوان هر روز معرکه درست کنن با حکومت، زندان ها پر بشه، سرشون دوبار بره، برای اینکه حفظ بکنن جان شیعه ها. خب بگید ما بجید خودتون راحت کنیم. در استحباب میشه سبقه، یعنی استحباب سبقه، اون استحباب این سبقه استحباب نیست که امرم ها این امر پس بگو شما اون امری که میگه بیشتر مثلا ظهور داره بودا امر های وجوبه. حالا علایان میده حالا ابو حنیفه یه وقت فتوای ابو حنیفه خواهی که مالک میگفته نداره، مثلا داوود میگفته نداره، اما یه وقت نه حکومت یه طرف رو گرفته، اونی که حکومت یه طرف رو گرفته اون یه وقت چاره این. خب ببینه آجو حالا ایو حاله، پس این مسئله که آیا روایات را جمعش را به این بکنیم که حمله بر استحباب بکنیم چنون چه مشهور گفت، یا نه حمله بر تقیه بکنیم اصل استحبابش هم خلل پیدا کنه. اینجا مرحوم آجارزا سروان ولا این که ما این تقیه رو احتمالش رو میدیم، اما این همه روایات اینم ائمه ابتداعاً خودشون گفتن بدون سوال، یه وقت سوال میکنن خب حضرت جواب میده دیگه بدی، اما امام علیه السلام هم تو ابتداع ساکن دیگه بدی، این دیگه چه دعایی دارد امام حکم خلاف واقع را بگه تقییتاً حضور میارد که ما حمله بر تقییه بکنیم. این فرمایش آزارزا. اینجا ما عرض میکنیم اولا این روایته که ما در زکات مال و تجاره خوندیم هیچ کدومش روایت ابتدایی نم، اینا همه سوال بود. بله در مال یتیم بعضیش ابتدایی بود، اما این روایته که در این باب داشتیم همش مسبوبه به سوال بود. ان رجل اشترا مالم، یعنی میدونم فرض بگیرید سعله سعید الاعرج، این که انا نکبس و ذکر و نمیدن چجوری، این که مرواز آرزا میفرمان ابتداعا چه دایی داشتن ائمه حکم خلاف واقع بگن، این اگه سوال بود باز یه چیزی بود، این روایت ها اغلبش سوال هازا اولا. و ثانیا بر فرض حکم ابتدایی باشد، من عرض کردم یه وقت ائمه ما میخوان مثلا فرضی باسه ترس از ابو حنیفه و شافعی یه چیزی باشه، اینجا اون وقت شما میگید خب ابتدا به ساکن چه داری دارد امام یه حکم خلاف واقعی میگه، سوال نکرده. اما اگر چنون چه اونطور که من عرض کردم برای حفظ جان شیعه ها از حکومت ایمان علیه السلام مسئله رو بگد یا نگد، حکومت میاد میگیره. اینجا ائمه علیه السلام چون میدونستن شیعه ها تو ذهنشون استعفا رسول الله و زع رسول الله از زکات علا تسعه و عفا اما سوا ذالک، شیعه ها دندون گردی کنن نمیدن مالیات رو به حکومت، برای این که جان شیعه محفوظ باشه، برای حفظ جان شیعه ابتداعا ائمه مطلبی رو فرموده باشن که بهتون بگم شیعیان حالا که حکومت دست این هاست، برای حفظ جانتون از دادن مالیات فرار نکنید، برای این که حساس نشن روتون و شیعه ها رو مثلا ریششون رو بکنن. من سبته اصلاقه این سبته یعنی هستیه بخوریم با آش خالصه بخوری پاده نخوری پاده وزبه، یعنی سبته هست حکومت میگیره دیگه، این ممکنه این معنا باشه. علای حالن هست اینی که مرحوم حاج آرزا میفرماد که این اگر سوال بود خود میشد بگم جواب تقیه خان گفته شده، اما حکم ابتدایی که را ائمه کردن ما عرض کردیم، اولا اغلب روایات، اگه همه روایاتی که ما این بخونیم همه یک مسبوق به سؤاله، و ثانیا حکم ابتدایی هم برای حفظ جانشی از حکومته. یه نفر نفری که قائد و رهبر یک جمعیتیه، برای حفظ اون جمعیت و گروه خودش ممکن است ابتداعا میدونه که الان اوضاع روز اینجوریست که میان مالیات رو میخوان بگیرن، شیعه هم دندونگردی بکنن و اون وقت جانشون در معرض خطر باشه. اینجا ابتداعا بفرمان این مالیات رو بدی خودتون رو حفظ کنیم. بنابراین مسئله تقیه خیلی قضیه است احتماله. حالا دیگه وقت بوده که صلی الله علیه محمد و آله.